اقتصادی داستانی جذاب برای آموختن اقتصاد، نام اثری از پیتر دیشف و اندرو دیشف هست که پیتر دیشف نویسنده و صاحب نظر امور مالی آمریکایی است و اندرو هم استاد دانشگاه در موضوع حسابداری است. این کتابی که از کتاب‌های معروف اقتصادی که در اون مفاهیم بنیادین اقتصاد و نظام پولی و مالی به زبان ساده، مصور و قابل فهم با استفاده از 3 شخصیت برای عموم توضیح داده شده. این کتاب در 17 فصل به بیان و بررسی عناوین تولد یک ایده، تسهیم ثروت، کاربردهای مختلف اعتبار، گسترش اقتصاد، کامیابی در پی شراکت، بگذار توی گاو صندوق، زیرساخت و تجارت، ظهور یک جمهوری، دولت خلاق می شود، ماهی آب رفته، شاهرگ حیات از دور دست، بخش خدمات در واقع پاپیش میگذارد، این هم یک عنوان سرفصلش است، بستن گیشه ماهی، اشباع کلبه، سقوط کلبه، شتاب میگیرد و تشت از بام افتاد پرداخته شده. چاپ اول کتاب دید اقتصادی در سال 2007 بوده. انتشارات آریانا قلم این کتاب رو، کتاب دید اقتصادی رو به چاپ رسونده. مترجم این کتاب هم سهند حمزه است. اونهایی که دوست دارن به زبان ساده با موضوع و مفاهیم اقتصادی، عناوینی که جالب هم بود عناوینش، بیشتر آشنا بشن، کتاب دید اقتصادی رو حتما مطالعه کنن. عزیزانمون در حوزه راهداری، در سازمان راهداری کسی گویا پاسخگو نبودن که راجع به پیشفروش بلیط‌های نوروزی باشون صحبت بکنیم. بریم به بازار سرمایه سری بزنیم، با جناب آقای کامران عزیزی، کارشناس بازار سرمایه هم صحبت بشیم. آقای مهران عزیزی، عذرخواهی می‌کنم. آقای عزیزی سلام به شما، روزتون بخیر و خدا قوت، بفرمایید.
سلام رضایت، وقتی شما هم خیلی خدمتتون هستم.
متشکرم ازتون. بازار سرمایه امروز روز اول هفته رو چطور پشت سر گذاشته تا این لحظه و چه خبر بوده؟ خبر خاصی اگر هست بفرمایید.
والله تا این لحظه امروز بازار خیلی خوبی رو داشتیم. شاخص سود 1.5% معادل 21500 واحد مثبت خورده و عدد 2,076,000 واحد رسیده. شاخص کل هموزن هم 1.07% معادل 7650 واحد مثبت خورده و بعد از 721820 واحد رسیده. نمادهایی هم که در اصل بیشترین تاثیر رو بر شاخص داشتن، نماد در اصل فولاد 4000 واحد، نماد شبنا 2140 واحد، نماد شبندر 1900 واحد بودن، نماد شستان 1300 واحد، نماد خودرو 840 واحد، نماد هکشتی 881 و نماد وزیر هم 830 واحد مثبت، تماما امروز مثبت بود. ارزش معاملات بورس هم تا الان که من در خدمت هستم در حدود 4650 میلیارد تومانه که خب یعنی تقریبا میتونم بگم به نسبت روزهای قبل خیلی بیشتره و خب هر چی بیشتر بشه احتمالاً به رونق بازار ما کمک میکنه. از مدت دلایل این ان شاءالله بازار فعلا مثبت، شاید بتونیم به افزایش نسبی دلار اشاره بکنیم که خب به نظر من محرک اصلیه. از یه بعد دیگه هم میتونیم به این دست موضوع اشاره بکنیم که بازار دیگه قدرت به کشش بیشتر پایین اومدن نداشته. نه اینکه حالا بخوایم اینطوری بگیم که تقاضا زیادی وجود داره، خریدار خیلی زیاد وجود داره، نه، ولی خب به این معنی که دیگه واقعا فروشنده زیادی توی بازار وجود نداره.
درسته. ممنونم آقای عزیزی. میشه پیش بینی انجام داد حالا برای بازار سرمایه تا پایان سال، روزهای باقی مانده از امسال، یا خیر به نظر شما؟
همونطور که نرسیده بودیم خدمتتون، معمولا بهمن اسفند زمانه خیلی خوبی برای خرید، حالا به واسطه اینم که 3-4 ماه آینده و فصل مجامع داریم و حالا سودای تقسیمی بعضا خیلی خوبی، حالا بین 10-20% به نسبت قیمت یه سری سهام خوب دست تقسیم میکنن، واقعا میتونیم یه چشمانداز مثبت داشته باشیم و اینکه پایین خاصی رو دیگه خیلی برای بازار واقعا متصور نیست، ریسک زیادی و واقعا نیست در شرایط حال حاضر بازار.
بله بسیار عالی. خیلی من پس الان زمان در واقع زمان خوبی است، اگر کسی علاقه مند هستن که در بازار سرمایه فعالیت بکنن، الان زمان خوبیه به نظر شما هم که میشه.
بله.
میشه به هر حال با توجه به همه اخباری که وجود داره در بازار و در بحث اقتصادی و اینها، میشه امیدوار بود به آینده این سرمایه گذاری. اما باز هم من آقای عزیزی، حالا که داریم با شما صحبت میکنم، شما خودتون چند باری موضوع رو فرمودید، بازار سهام و سرمایه گذاری در واقع در این بازار یک بازار زمانبر هست، سوددهی درش. حالا دوستانی که میخوان به هر حال تو این بازار مشارکت بکنن و سرمایه گذاری بکنن، به یک ماه و دو ماه و شش ماه و اینا نباید اکتفا بکنن. اونهایی که واقعا میخوان توی این بازار فعالیت بکنن، باید پولی رو در واقع اختصاص بدن به این مجموعه، با این کارها که خیلی نیاز ندارن که سریع اون پول بازگشت داده بشه به وضعیت اقتصادیشون و اون پول در واقع توی بازار بمونه تا رونق خاص خودش رو پیدا بکنه. این یه توصیه ازشون. خیلی هم پیامک داریم راجع به اینکه حالا کسانی میخوان سرمایه گذاری بکنن، خیلی ها منتظر سودهایی هستن که حالا اون اتفاقی که چند سال پیش در بورس افتاد و شاید اصلا عجیب هم بود و یک برهه بود، فقط اون اتفاق بیفته. به خاطر این رو عرض کردم، نمیدونم نظر شما چیه.
والا خب یه سری مباحث آموزشی که خاطرتون باشه ما در خدمتتون بودیم.
بله بله بله.
دقیقاً یکی از موضوعات همین بود که افق سرمایه‌گذاری باید مشخص بشه. توی بحث افق سرمایه‌گذاری هم خب طبیعتاً هست که مثلا تو بلند مدت در بره ریسک کار خب پایین‌تر میاد. اونی هم که شما فرمودین محدودیتی تو زمینه وجود نداره. یعنی فرض سرمایه‌گذار میتونه انتظار مثلا یک ماه یا دو ماه داشته باشه. ولی خب به همون اندازه باید ریسکش رو هم به عبارتی قبول بکنه.
بله بله.
ولی هر چقدر دیده دست به سمت سرمایه گذاری بره و سمت حالا سخت بودی نوسان گیری فاصله بگیره، طبیعتاً دید جذابتری خواهد بودش.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای عزیزی، خیلی لطف کردید، از همراهیتون سپاسگزارم و شما رو به خودم میسپارم. خدا نگهدارتون باشه. تماسی حضور شما مردم عزیز، دیروز پای صندوق‌های رأی ستودنی بود. شما به وظیفه شرعی و اجتماعی خودتون کامل عمل کردید، از این بابت از همه شما تشکر میکنیم. دست مریزاد و انشاءالله شاید روزهای پر رونق کشورمون در آینده باشید. خبری هم آمده راجع به پیش فروش بلیط‌های نوروزی که حالا حتما ما توضیحات لازم این خبر رو در روزهای آینده پیگیری می‌کنیم و با کارشناسان و مسئولین مربوط حتما تماس خواهیم گرفت. سازمان راهداری گفته 11000 اتوبوس، 19000 مینیبوس و 30000 سواری کرایه در ایام نوروز در جاده‌های مختلف درون استانی و برون استانی مسافران رو جابجا خواهند کرد. از این بابت مسافران نگرانی نداشته باشند. رئیس سازمان برنامه و بودجه هم اعلام کرده که بخش اول بودجه 1403 تقریبا در حال نهایی شدن در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان هست و فکر می‌کنیم که تا یک هفته آینده این بخش تمام و ابلاغ بشه. بخش دوم لایحه بودجه 1403 هم در دولت آماده است و منتظر هستیم که به مجلس ارائه کنیم. متشکرم که امروز هم همراه ما بودید و بازار تهران رو شنیدید. انشالله در روزهای آینده ما باز هم با خبرهای تازه اقتصادی با شما همراه خواهیم بود. ممنونم و خداحافظ.
وقت همتون به خیر. سپاسگزاریم که به رادیو تهران گوش میکنید. خسته هم نباشید. 11:40 از این ساعت که ما با شما همراهیم در این روز زیبای زمستانی. برنامه زنده باغ فردوس این لحظه به شما تقدیم میشه.
همه چی از یاد آدم میره، مگه یادش که همیشه یادشه.
باغ فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر،
چه خوبه به اسم قشنگ خدایا، مثل نامه ها شعر رو آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک نزدیک است، نزدیک است. فرصت دیدار. باغ فردوس بیارام که هنگامی عشق است و نوار. گل به گوش آمده از فرصت قدقامت عشق. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور.
و خدا فرمود ای اهل ایمان، متقی و خدا ترس باشید و همیشه به حق و ثواب سخن بگوید. نامت انتشار خوبی است، معطر چون عشق. با نام و یاد خداوند و سلام به شما همراهان عزیز. و خورشید روشن‌ترین پاسخ است به هر چه شب. چو خورشید روشن است نامتان، حماس سازان وطن. درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم رادیو تهران. باغ فردوس رو همراهی میکنید و هنگام قرار عاشقی من و شما ساعت 12:16 خواهد بود. امروز 3094 برای شماست. در بخش از رادیو تهران بپرسید هم راجع به احکام مربوط به غیبت صحبت میکنیم. اگر پرسشی دارید حتما مطرح بفرمایید تا انشالله در دقایق پیش رو پاسخگوی شما عزیزان باشیم. ازتون دعوت می‌کنم در همین ابتدای برنامه شنونده گزارش خانم محمد پناه باشی و در کناریم.
خدا عرض سلام و ارادت به شما همراهان همیشگی. من آتنا سادات محمد پناه هستم و صدای من رو از مرحله کشوری 16 دوره مسابقات قرآنی کریم که با عنوان مدهامتان به همت ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگ هنری مساجد کشور در حال برگزاری میشنوید و همراه هستم با جناب آقای مقدم معاون فرهنگی و هنری ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگ هنری مساجد کشور. سلام، خدا قوت ساعت ایام بکام.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم و امیدوارم که موفق باشید، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. 15 مرحله از این دوره مسابقات گذشته و 16مین دوره مسابقات قرآن کریم متهمتان رو سپری می‌کنیم. بفرمایید که این مسابقات در چه بخش‌هایی برگزار میشه و چند گروه شرکت کردن؟
خدمت شما عرض بکنم تو مرحله اول بیش از 18,000 نفر در این مسابقات در چند رشته که خب طبیعتاً رشته‌هایی که تو مسابقات قرآنی مرسومه، موضوع در حفظ تلاوت اذان به بخش‌های دیگه شرکت کردن. مرحله استانی برگزار شد و اسامی افراد برتر مرحله استانی با یک داوری اولیه به مرحله کشوری راه پیدا کردن. ما مجموعاً حدود 220 نفر از دوستان قرآنیمون رو انشالله در مرحله کشوری در سنندج در خدمتشون هستیم.
تفاوت این دوره از مسابقات با دوره‌های قبل چیه؟ آیا ویژگی خاصی داره؟ بخش خاصی اضافه شده؟
به اون معنا بخش خاصی نداریم، الا اینکه ما یه اهتمام جدی رو تو این سالی که گذشت رو موضوع پایگاه‌های قرآنی داشتیم. مطالبه مقام معظم رهبری در خصوص فعالیت قرآنی که در مسجد میتونه موجب شکوفایی و رونق قرآنی مساجد بشه. اما خدمت شما باید عرض بکنم که ما علارغم در واقع شرایط جوی و سرمای هوا، استان کردستان و شهر سنندج رو به عنوان محل برگزاری مرحله کشوری این مسابقات در نظر گرفتیم و یک شعاری رو هم برای این دوره انتخاب کردیم که این شعار، شعار وحدت آفرینیه و شعاریه که خب با توجه به این که هموطنان عزیزمون که اهل سنت هستن در این استان حضور دارن و فعالانه تو حوزه قرآن در کانونهای فرهنگی هنری مساجد دارن ایفای نقش میکنن، اون هم قرآن کتاب تبیین هست، از فرمایشات مقام معظم رهبری اقتباس شده و خدا رو شکر یه اجماع خوبی در این خصوص هم بین کانونها برقراره و فارغ از این مذهب ما قرآن کتاب مشترک همه مسلمانان هست که خب الحمدلله تو این زمینه هم این فعالیت با قوت ادامه داره.
درود بر شما، خدا قوت میگم و میخوام بدونم که عزیزانی که در این دوره از مسابقات حضور به هم رسوندن و شرکت کننده هستن بر چه اساسی انتخاب شدن؟
خدمت شما عرض بکنم که داوری استانی این مسابقه که جز مسابقات در واقع مهم قرآن کریم در کشور هست با یک حساسیت و ظرافت خاصی توسط داورهای عزیزمون که در استانها همگی شناخته شده، صاحب در واقع کرسی و از اساتید به نام استانی و ملی و حتی بین المللی هستند، در مرحله نخست داوری کردند. ما داوری اون عزیزان رو مبنا قرار دادیم برای انتخاب بخش کشوری. در بخش کشوری هم ما از اساتید خیلی خوبی بهرمند هستیم به عنوان داور و انشالله که این مسابقات هم با شور در این سرمای هوا برگزار بشه.
انشاءالله. خیلی متشکر و سپاسگزاریم و برای شما و همه زحمتکشان این حوزه آرزوی توفیق و سربلندی دارم.
خیلی ممنون، من هم از شما تشکر میکنم، از همکاران خوبتون و از شنونده های عزیزتون هم متشکرم. سلامت و موفق باشید.
خدا ایمان دارید؟ خدا تو جهونه انجیره، خدا تو چشم پروانه است، وقتی از روزنه بیل اولین نگاه شد به جان دازه. خدا بزرگتر از توصیف انبیاست، بام ذهن آدمی حیات خانه خداست. خدا به من نزدیک که تو از من دوری.
همین نزدیک،
همین نزدیک.
خدا همین جا این دقایق منتظر ما دلتنگ عاشق، خدا همین جاست، خدا همین جاست، خدا همین جاست، خدا همین جاست.
خدا بین من و تو، ساده ساده، بین
دیروز روز انتخاب بود و امروز روز پیروزی است. سپاس مردم ایران که حضورتون مثل همیشه خط بطلان کشید بر تمام نقشه های شوم دشخیمان.
عشق تو در جان من انداخت
شور شور شور
چشم بد از بوم و بره تو
دور دور دور
دور شبد درد و بلا از وطن و ملت ما پرچم ایران همه جا
بالا بالا
رزم دلیران و یلان
یاد بادا
قلب تو ای میهن زیبا
شاد بادا
نام تو بر بام جهان زمزمه پیر و جوان بانه و دفن نغمه بخوان
حالا حالا جان من ایران خانه خوبان گوهر تابنده در آینه دوران
ما همه فرزند و تو مادر
ای ایران
ما همه آرش تو دمان ساز من و سوز منی عشق شب و روز منی
ایران ایران
مهر تو در جان و دل من
ای میهن
کیست که دل داده به میهن
من
به فدای وطنم پرچم ایران کفنم کشور سبز و کهنم
ایران ایران
پیروزیتون مبارک باشه که دم به دم افتخار می آفرینید شما ملت همیشه در صحنه انشالله که نامتون بلند آوازه باشه و باشکوه و هماره در این سرزمین بدرخشید. خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید. شنونده باغ فردوس رادیو تهران در بخش از رادیو تهران بپرسید همراه خواهیم بود با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای بهاری و راجب احکام مربوط به غیبت از ایشون خواهیم پرسید. اگر مسئله ای هست و پرسشی دارید حتما از طریق سامانی پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید تا پاسخگوی شما عزیزان باشیم.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما می توانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای بهاری سلام بر شما. حاج آقای بهاری
سلام علیکم.
سلام علیکم ارادتمندم.
عرض ادب و احترام محضر حضرت عالی و جمیع شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو تهران و تشکر و قدردانی از همه مردم عزیز ایران، بالاخص مردم شریف استان تهران که دیروز به حماسه دیگری رو در تاریخ زرین این کشور ورق زدن و برای تاریخ عنوان یادگار گذاشتن. در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم. ایام بر شما هم مبارک باشه. قبول باشه طاعتها و عبادتهای شما. حاج آقای بهاری در باب غیبت سوال پرسیدن که گفتن خوبی های کسی که راضی نیست چه حکمی داره؟
ببینید غیبت معنیش اینه که شما از کسی چیزی رو نقل میکنید که او راضی به نقل اون نیست. شما مثلا یه مطلبی رو گفته، یک اصلا شما حسنی از ایشون دیدید، اما به شما میگه که من تا زنده هستم راضی نیستم اینو جایی نقل کنید.
بله
این در نوع اگر شما بخواید بیان بکنید میشه غیبت، اما در بعد خوبی ها که عموما افراد نقل میکنن نه غیبت حساب نمیشه. غیبت جایی است که شما خدای نکرده یک اتهامی رو برای کسی مطرح میکنید که خود شخص اونجا نیست از خودش دفاع بکنه. این تازه زمانی است که یک عملی از او رخ داده و شما دارید نقل میکنید. اگر عمل انجام نگرفته باشه نقل بخواد توسط کسی بشه، خب اون حالا دیگه مراتب دیگری پیدا میکنه، گفتان میشه، تهمت میشه و مباحثی در این قالب قرار میگیره.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. پرسیدن گاهی برای مشخص شدن یه حقیقتی باید مسائلی رو درباره افراد گفت. آیا این کار هم غیبت محسوب میشه و گناهی مرتکب میشیم؟
اگر شخص اونجا حاضر نباشه بله غیبت، و به هر شکلی شما اجازه ندارید این رو مطرح کنید. میدونید ما راجع به غیبت آیه تو قرآن کریم داریم که پروردگار عالم صریحا میفرماد ولا یغتب، یعنی در سوره مالک حجرات موقعی که توضیح میده یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بعد ادامه میده که لا تجسسوا بعضكم ولا یغتب، غیبت نکنید. بعد غیبت رو ترجمه میکنه خودش،
بله
میفرماد غیبت مثل اینه که کسی گوشت برادر مرده خودش رو با دندان بکنه و بخوره. بعد فرمود قطعا از این مسئله کراهت داریم، هیچ استثنایی هم برای غیبت نداریم. یه موقع کسی خودش رو در معرض قرار میده، این غیبت نداره،
بله.
یعنی کسی میاد خودش رو عرضه میکنه، مثل بررسی صلاحیت شما دو تا نماینده رو در بین مردم عادی، دو نفر نامزد شدن، مردم بررسی میکنن، این میگه این خوبی ها رو داره، این بدی ها رو داره، این غیبت نیست، این خودش رو در عرضه قرار داده،
بله.
اما در جای دیگر غیبت حساب میشه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما. خانم فیروزه شیروان از رمشکان پرسیدن غیبت کردن چه کسی لازمه؟
اصلا چیزی به عنوان غیبت کردن لازم باشه نداریم. عرض کردم این عنوان بسیار مهمیه در روایات ما، حتی دارد یکی از همسران پیغمبر اکرم روزه بود در حضور پیغمبر، از کسی صحبت کرد، حضرت فرمود پاشو برو دهنتو بشور و روزت هم افطار کن، اون گوشت‌های لای دندانت رو تمیز کن. از که آقا من چیزی نخوردم، روزه هستم، حضرت هم با همون غیبتی که کردید گوشت برادر خودت رو با دندان کندی و میل کردی.
بله.
لذا هیچ جایی ما نداریم که بگن با غیبت لازمه یا دروغ لازمه، میشه دروغ گفت، نه، چنین اجازه ای رو شرع مقدس به کسی نداده غیبت کنه. عرض کردم مگر اینکه شخص خودش رو عرض کرده باشه من میام.
بله.
به شما خدا در یک جایگاهی میخوام قرار بگیرم، خودم رو عرضه میکنم، شما اونجا محاسن و معایب من رو شروع کنید بررسی کردن. این بررسی کردن، این صحبت کردن غیبت دیگه نیست.
بسیار عالی. 921-28-63 گفتن که کسی که به مکه رفته، کربلا رفته و همیشه در رابطه با من غیبت بیجا کرده و من از ایشون راضی نیستم، آیا مکه و زیارت‌های ایشون درسته؟ و اینکه همیشه غیبت کردن ایشون منو مریض احوال میکنه و من اکثر اوقات در بستر بیماری هستم.
من متاسفانه صدای شما جناب بارانی خیلی بد دریافت میکنم، گاه گداری. الانم از اون گاه گداری ها بود.
خب
اما فهوای کلام، اگر دوستان پخش کرده برام صدای شما رو افزایش بدن من ممنون میشم.
بله، صدا رو تقویت میکنم. الان بهتر شد؟
آره، الان خیلی عالی شد.
خب
اون چیزی که عرض شما فرمودید راجع به اینکه شخص زیارت میگیره حالش بد میشه، من متوجه نشدم.
نه، گفتن یه شخصی هست که به زیارت رفته، مکه رفته، کربلا رفته، خیلی هم آدم متشرعی هست، اما غیبت بیجا میکنن در رابطه ایشون و ایشون راضی نیستن و پرسیدن که آیا مکه و زیارت های ایشون درسته و هر وقت هم از ایشون غیبت میکنن ایشون مریض احوالن و اکثر اوقات در بستر بیماری هن.
میبینید کسی که غیبت میکنه، حالا فرق نمیکنه مکه تشریف برده باشه، کربلا تشریف برده باشه، تا اون غیبت شونده از او اعلان رضایت نکنه، دین او برگردن او باقی خواهد کن. در روایات ما گناه غیبت و گناه ربا یکسان بررسی شده و یکسان بیان شده و بعضی از روایات اینقدر شدید راجع به ربا و غیبت بیان کردن که آدم واقعا رعشه به تنش میفته، که در روایت پیغمبر اکرم میفرماد که هم غیبت کننده هم غیبت شنونده هر دو در آتش میسوزن، تنها